اعتراضات به انباشت زباله در سراوان به خشونت کشیده شد.
متاسفانه اولویت جمهوری اسلامی سلامت مردم و محیط زیست نبوده و نیست.
دبیر کل سازمان ملل با سفر به مسکو و کیف با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین دیدار کرد. و از آخرین اخبار ورزشی هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تقریبا سه هفته بعد از آغاز اعتراضات مردم سراوان گیلان به انباشت زباله در جنگل، نیروهای انتظامی و امنیتی با برخورد خشونتبار معترضان را سرکوب کردند. در این مورد بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور،
مردم با گلوله مشکی دارن میزنن،
سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت معترضین. این پاسخی بود که روز پنجشنبه ماموران انتظامی و امنیتی به اعتراض مسالمت‌آمیز مردم در سراوان رشت دادند. پاسخ گلهایی که مردم به ماموران انتظامی دادند خشونت بود و گلوله. در رسانه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که نشان دهنده جای گلوله ساچمه‌ای بر بدن معترضین است. نیروی انتظامی استان گیلان میگوید 22 نفر را بازداشت کرده و پرونده‌شان را به مراجع قضایی ارسال کرده. این نهاد انتظامی ادعا کرده بازداشت شدگان افرادی سودجو و به دنبال ایجاد ناامنی و سوء استفاده از مطالبه به حق مردم سراوان بودند. سراوان رشت، منطقه جنگلی که از ابتدای دهه 60 خورشیدی به محل انباشت زباله‌های شهر رشت و دیگر شهرهای استان بدل شده.
زباله اینجا به 100 متر رسیده، شیرابه‌هاش تا قصد مرکز دریای خزر اومده، داره به کل استان گیلان آسیب میزنه. اینجا هیچ کی متوجه نیست.
گفته می‌شود روزانه 1000 تن زباله از سراسر گیلان در اینجا تخلیه می‌شود. گزارش ها حاکی است 16 هکتار از اراضی جنگلی در زباله مدفون شده و ارتفاع کوه زباله ها تا 90 متر هم میرسد. موزلی که سال هاست گریبان منطقه و ساکنینش را گرفته. اسفند ماه 5 سال پیش شهردار وقت رشت گفته بود بین 5 تا 18 لیتر شیرابه در هر ثانیه از زباله های سراوان به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کند. شیرابه هایی که به محیط زیست، کشاورزی و باغداری، رودخانه و دریا و زندگی روزانه مردم منطقه آسیب می زند و موجب بیماری های پوستی می شود.
این مغزا دارم من می خورم، من گرفتاری، مریض داریم، مریض سرطانی، مریض ریه، مریض از همه جوره.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میگوید مدیریت نادرست پسماندها سالانه نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد میکند. بهمن ماه گذشته احمد وحیدی وزیر کشور ایران به محل انباشت زباله ها در سراوان رفت. یک ماه بعد اسدالله عباسی استاندار تازه منصوب شده گیلان گفت اقدامی برای رفع مشکل پسماند گیلان انجام نشده.
این همه شرایط ایجاد شده، لنگرود ابزار و وسیله رو آوردن سایت آماده نکردن. این چه مدیریتیه؟ کی باید برید این یقه و مدیری بگیره بگه آقا تو چرا عمل کرده درسته؟ کی باید پاسخگو باشه؟
آقای عباسی به فرمانداران و شهرداران گیلان دستور داد تا با به گفته او حرکت جهادی مشکل زباله را حل کنند. با این حال وقتی پس از گذشت 2 ماه از این دستورها و وعده‌ها تنها بر ارتفاع کوه زباله‌ها افزوده شد، اعتراضات مردمی شروع شد. وقتی مردم سراوان راه ورود کامیون‌های حامل زباله را بستند، حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت به میان مردم رفت تا از آنها بخواهد به دولت ابراهیم رئیسی اعتماد کنند.
شما از این جمع و مردم سراوان اینه یک بار دیگه به این دولت مردان اعتماد کنند.
دوم اردیبهشت ماه استاندار گیلان از اختصاص 600 میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند استان خبر داده و اعلام کرد حجم زباله های انباشت شده در سراوان به 1 میلیون تن رسیده است. دو روز بعد، در حالی که اعتراضات مردمی همچنان ادامه داشت، مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان، از محکومیت 3 مدیر سابق شهرداری رشت در ارتباط با مشکل زباله سراوان خبر داد.
در مورد 3 نفر از مدیران میانی شهرداری تفهیم اتهام شد، قرار صادر شد، پرونده تفکیک شد، به دادگاه ارسال شد، دادگاه بدوی رأی صادر کرد، دادگاه تجدید نظر هم تایید کرد، الان در مرحله اجرای احکام.
با این حال مردم دست از تجمع و اعتراض بر نداشتند و تنها خواستهشان قطع ورود زباله جدید به منطقه و حل بحران زباله های موجود بود.
فقط نه به زباله.
پنجشنبه 8 اردیبهشت پس از گذشت نزدیک به 3 هفته اعتراضات مردمی با هجوم نیروهای انتظامی، ضرب و جرح و شلیک گاز اشکاور به پایان رسید. مردم معترض متفرق شدند و گروهی بازداشت. آیا این آخرین پرده برای منطقه است که زمانی جنگلی سبز بود و منظره ای دلپذیر؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما درباره همین موضوع، یعنی انباشت زباله در سراوان استان گیلان که چند سالی هم هست موجب اعتراض اهالی این منطقه شده، پیشتر گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، و ابتدا درباره مشکل زباله در سراوان پرسیدم.
یکی از مشکلات اساسی که بخش محیط زیست ایران درگیرش هست و صرفا مربوط به سراوان نیست، مسئله دفن پسماند و دفع زباله هاست در ایران که با افزایش جمعیت و توسعه صنعت ناپایداری که داشته ایم، خب به تبع اون پسماندها بیشتر شده، ولی هرگز به فکر یک برنامه‌ریزی درست برای دفع و دفن این پسماندها نبودند. یعنی متدهایی که در ایران به کار گرفته میشه در بسیاری از مناطق دنیا منسوخ هست. در همین سراوان در جایی برای دفن زباله استفاده شده که اصولاً از لحاظ علمی ما حق نداریم در چنین جاهایی دفن زباله داشته باشیم. وقتی که مکانیابیمون غلط باشه و بر اساس ارزیابی‌های زیست محیطی مکانیابی صورت نگیره، طبعاً شما با همچین مشکلاتی مواجه خواهید شد. حالا اگر زمان بگذره، به قول شما یک کوهی از زباله و شما در آینده خواهید دید که ما الان در سراوان شاهدش هستیم و بیش از 30 سال هست که این ماجرا در اون منطقه ادامه داشته و الان دیگه به جایی رسیده که مردم نمیتونن وضعیت رو تحمل بکنن و واکنش نشون میدن، چون در حقیقت سلامتی اونها به خطر میفته.
عوارض انباشت زباله، اونم بعد از بیش از 3 دهه، برای مردم و جنگل و جانورانی که در جنگل زندگی میکنن چه هست؟
وقتی که ما از زباله صحبت میکنیم، طبعا اون آثاری رو خواهد داشت، این تأثیراتی رو بر محیط میذاره. برای نمونه در شمال ما برندگی زیادی داریم. زباله‌هایی که اونجا در واقع دپو شدن، همینجوری ولشون کردن، بر روشون بارون میباره، میتونه ایجاد شیرابه بکنه. خود زباله‌های مایع میتونن شیرابه ایجاد بکنن. شیرابه‌ها مواد سمی هستن که میتونن به راحتی نفوذ پذیری داشته باشن در خاک و در نهایت هم خاک آلوده بکنن، هم آبهای زیرزمینی و حتی آبهای سطحی که وجود دارن آلوده بکنه و مشکلاتی رو برای محیط ایجاد بکنه. زباله ها میتونن گاز تولید بکنن و اون گاز هم میتونه هم موجوداتی که در اون محیط هستن تحت تاثیر قرار بده، هم برای انسان مشکل ساز هست. مسئله بهداشتی قضیه فارغ از قضایای محیط زیستی هم بسیار مهم هست. بعد زباله های بیمارستانی که فوق العاده خطرناک هستند و میتونن بیماریزا باشند و مشکلات پزشکی بسیار حادی رو ایجاد بکنند.
انباشت زباله، اون هم بعد از بیش از 3 دهه در سراوان، رو چطور باید حل کرد؟
جمهوری اسلامی اصولا بحرانزاست، بحران رو میخواد با بحران جواب بده و یه جورایی برخورد میکنه با قضایایی که شما اصل ماجرا رو فراموش بکنید. مثلا برخورد امنیتی خواهد کرد و مسئله رو به سمتی سوق میده که از مسیر اصلیش دور بشه. میتونستن تو همون مناطق با مکانیابی درست زباله سوزی بکنن. در بسیاری از کشورهای دنیا زباله سوزی میشه و از انرژی گرمایی اون برای گرم شدن خونه ها حتی استفاده میشه. متاسفانه وقتی مردم واکنش نشون میدن، کار به جایی رسیده که خیلی زمان زیادی میخواد که به حالت نرمال برگرده. یعنی ما راه حل کوتا کوتاه مدت برای اقداماتی که در طی 30-40 سال اخیر روی داده نداریم، ولی میتونن جلوشو بگیرن که بیشتر نشه. بسیاری از کشورها از بازیافت زباله میتونن برای شهروندهاشون نفعهایی داشته باشن. مثلا شما پلاستیکو دارید، وقتی شما بازیافت میکنید میتونید دوباره از اونها استفاده بکنید، میشه از این جداسازی درست اینها استفاده کرد. زباله های تر رو میشه ازشون برای کود استفاده کرد، ولی متاسفانه اولویت جمهوری اسلامی سلامت مردم و محیط زیست نبوده و نیست.
دختر نظرات منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حملات موشکی روسیه به نقاط مختلف اوکراین همچنان ادامه دارد. شامگاه پنجشنبه ویرا هیریچ، خبرنگار و تهیه کننده بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، در اثر یکی از همین حملات به حومه کیف پایتخت اوکراین جان خود را از دست داد. حملات موشکی مسکو به کیف همزمان با ملاقات دبیرکل سازمان ملل متحد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رخ داد. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
سخنان ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در مورد حملات موشکی روز پنجشنبه به کیف پایتخت اوکراین:
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می‌دهند. تسلیحات هوایی دوربرد با دقت بالا، تأسیسات شرکت صنایع موشکی فضایی آرتم را در شهر کیف منهدم کردند.
اما تصاویر ویرانی‌های ناشی از حملات موشکی روز پنجشنبه نشان می‌دهد که دست کم یکی از دو موشکی که کیف را هدف قرار دادند به یک ساختمان مسکونی اصابت کرده. روز جمعه امدادگران اوکراینی از میان آوار این ساختمان مسکونی 25 طبقه جسد ویرا هیریچ، خبرنگار و تهیه کننده رادیو اروپای آزاد، را بیرون آوردند. خانم هیریچ در یکی از طبقات پایین این ساختمان مسکونی که بر اثر اصابت موشک تخریب شده زندگی می کرده. همزمانی این حملات با حضور آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در کیف، موجی از انتقاد از کرملین را به همراه داشته. آقای گوترش با هدف تلاش برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین و تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیر، هفته گذشته به مسکو و کیف سفر کرد.
این جنگ باید پایان یابد و صلح باید مطابق با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی برقرار شود.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز جمعه مسکو را متهم کرد که با حملات موشکی به کیف قصد تحقیر سازمان ملل را داشته. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، هم ادعا کرد که مسکو همچنان به دنبال اشغال کیف است.
کیف هنوز مکان خطرناکی است و تصرفش همچنان جزء اهداف روس هاست. می خواهند آن را اشغال کنند، اما فرصت این کار را پیدا نخواهند کرد.
اینجا در شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین، کارخانه فولاد آزوستال همچنان پناهگاه آخرین گروه از تفنگداران دریایی اوکراین و غیر نظامیان است. یکی از فرماندهان اوکراینی در این کارخانه روز گذشته وضعیت را فراتر از یک فاجعه انسانی توصیف کرد. آقای زلنسکی روز جمعه اعلام کرده بود که غیر نظامیان گرفتار در آزوستال به زودی تخلیه خواهند شد. هفته ای که گذشت، جدال لفظی میان رهبران کشورهای عضو ناتو و مسکو هم بالا گرفت. در همین راستا، وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه از تصمیمش برای اعزام 8000 نفر سرباز به شرق اروپا برای شرکت در یک مانور مشترک نظامی با دیگر اعضای ناتو خبر داد. اقدامی کم سابقه بعد از جنگ جهانی دوم. همزمان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه حمایت‌های اقتصادی و نظامی از کیف از کنگره کشورش خواست که 33 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و انسان دوستانه را برای اوکراین به تصویب رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه تهدید کرده بود که هر طرفی که در جریان جنگ این کشور با اوکراین مداخله کند را هدف آنچه ضربه برق‌آسا خواند قرار خواهد داد. مهران کریمی، رادیو فردا.
همطور که شنیدید، با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، دبیر کل سازمان ملل متحد با سفر به روسیه و اوکراین با رؤسای جمهوری این دو کشور دیدار کرد. آنتونیو گوترش در دیدارهایش از جمله بر ایجاد کریدورهای بشردوستانه و خروج غیر نظامیان از مناطق جنگی تاکید کرده. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند، و ابتدا درباره نقش سازمان ملل در جنگ روسیه و اوکراین پرسیدم.
شاید ناتوانی صفت بسیار خوبی باشه برای نقش سازمان ملل در جنگ اوکراین اگر ما از این صفت استفاده کنیم. خود آقای گوترش اشاره کرد که شورای امنیت یک سد بسیار بسیار محکمیه برای برون رفت از این بحران. در تاریخ سازمان ملل ما شاهد چنین ناتوانی از سوی این سازمان نبودیم. بنابراین تمام تلاش ها در حال حاضر بر اینه که فراتر از سازمان ملل بشه راهی رو برای پایان دادن به این جنگ پیدا کرد، که به داوری من راه در حقیقت آنچه که بیشتر مد نظر خواهد بود راهیه که از درون جبهه جنگ بیرون خواهد آمد و نه پشت میز مذاکره بلافصل، هرچند که پایان هر جنگی نشستن پشت میز مذاکره است.
آقای عطابکی، دبیر کل سازمان ناتو ینس استولتنبرگ هم از آمادگی این سازمان برای حمایت از اوکراین در تمام طول مدت جنگ با روسیه خبر داده و این جنگ به هر حال ممکنه که ماه ها، هفته ها و شاید سالها طول بکشه. نقش ناتو و تأثیرش بر احتمال ادامه جنگ یا کوتاه تر کردن زمان جنگ رو شما چطور میبینید؟
من هم نقش ناتو رو برجسته میبینم و هم اتحادهای دیگه ای که ممکنه در حاشیه ناتو بین کشورهای اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده امریکا مطرح بشه. اجازه بدید اشاره کنم که به داوری من آنچه که ما شاهد هستیم یک چرخشیه در سیاستگذاری های نظامی اوکراین که بیشتر به طرف سیاست های تهاجمی میره تا تدافعی که تا به حال داشته. شاید مصداق این دلگرمی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا دارند، به خاطر اینکه میبینن که به هر صورت اوکراین قادره که روسیه رو در سرزمین اوکراین زمینگیر بکنه. وقتی که 23 میلیارد دلار کمک نظامی امریکا که دو سوم اون شامل تسلیحات برای تقویت توان نظامی امریکا به میان میاد، وقتی که پارلمان آلمان درخواست مشترک احزاب بزرگ در مورد ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین رو میپذیره، وقتی که هلند توپخانه هوتسر خودکششی پیزد رو در اختیار اوکراین قرار میده، همه شاهد اینه که به هر صورت به توانمندی اوکراین دل بستند و میدونن که این کشور میتونه، قوه نظامی این کشور میتونه که روسیه رو وادار کنه که به درگیر یک جنگ بسیار بسیار توان فرسا و طولانی بشه، که معالن اگر که پیروز این جنگ اوکراین نشه، که به خاطر خب در برابر یک ابرقدرت ایستاده، ولی مطمئنن بازنده نخواهد بود.
چند روزی هستش که مقام‌های اوکراینی درباره احتمال استفاده روسیه از منطقه جدایی طلب مولداوی علیه اوکراین صحبت میکنن و ابراز نگرانی میکنن. به گمان شما آیا ممکن هست این منطقه جدایی طلب که طرفدار روسیه هم هست وارد معادله بشه به نفع روسیه؟
اجازه بدید بگم که همه چیز محتمله. در صحنه نظامی اوکراین غیر محتمل وجود نداره. اگر اشاره کنم به اشغال مولدوی، اگر اشاره کنم به اشغال محتمل کشورهای اروپای شرقی، اونایی که در همسایگی اوکراین قرار گرفتن و پیشتر عضو پیمان ورشو بودند. اگر اشاره کنم به حمله تاکتیکی اتمی روسیه، همه اینها در صحنه نظامی روسیه محتمله. چرا محتمله؟ به خاطر اینکه روسیه نتونست در 72 ساعتی که قرار گذاشته بود که اوکراین رو به زانو در بیاره به اهداف خودش برسه و جنگ در حال حاضر سومی ماه خودش رو آغاز کرده. اگر استیصال کنونی ادامه پیدا کنه، همه گزینه‌ها روی میزه و میتونه به یک جنگ تمام عیار در حقیقت پایان بگیره که در این جنگ مطمئنن جبهه مولداوی یکی از جبهه‌های درگیر این جنگ خواهد بود.
دکتر نظرات تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از افشای برخی از تخلفات مالی فدراسیون فوتبال ایران در زمان شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس برکنار شده این فدراسیون از سوی برخی از اعضای هیئت رئیسه، روز گذشته چند رسانه داخلی از دلالی چند تن از نزدیکان به فدراسیون فوتبال در ارتباط با برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی ایران خبر دادند. مشکل برگزاری دیدارهای دستگرمی برای تیم فوتبال ایران پیش از حضور در بازی‌های جام جهانی یکی از دغدغه‌های دراگان اسکوچیش سرمربی این تیم است که همچنان حل نشده. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال پیش از این در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های بزرگ گفته:
ما باید با واقعیت ها زندگی کنیم. واقعیت اینه که تدارکات نیاز به منابع مالی داره که دنبالش هستیم. ایشالا این منابع رو به فدراسیون تزریق بکنیم. با خیلی ها داریم صحبت میکنیم. دوم، بازی های تدارکاتی که الان خدمت دوستان هست کردن، ما با تیم های اروپایی واقعا نمیتونیم بازی کنیم. اندک تیم هایی هستن که میتونیم با اونا در واقع بازی دوستانه کنیم. تمام سعی میکنیم بهترین تدارکات رو ببینیم.
بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، در تازه‌ترین مرحله فروش بلیت بازی‌های جام جهانی 2022 قطر، تا روز گذشته حدود 23.5 میلیون درخواست بلیت توسط هواداران فوتبال از کشورهای مختلف جهان به فیفا ارسال شده که بیشتر آنها از کشورهای انگلیس، آمریکا، آرژانتین، برزیل، فرانسه، مکزیک و عربستان بوده. در ایران اما هم فدراسیون فوتبال این کشور و هم پلیس فتا اعلام کردند هواداران فریب فروش بلیت و تورهای تقلبی جام جهانی را نخورند و مراقب کلاهبرداران باشند. در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های زنان آسیا که در قزاقستان در جریان است، روز جمعه تیم دختران باریچسانس کاشان نماینده ایران در پنجمین بازی خود برابر تیم کوانیش قزاقستان به میدان رفت و در پایان در سه ست مغلوب این تیم شد. دختران والیبالیست ایران که پیش از این در این رقابت‌ها دو برد و دو باخت برابر حریفان خود کسب کردند، روز شنبه در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی برابر نماینده تایلند به میدان می‌روند. دادگاه عالی حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته برای چهارمین بار اعلام رأی نهایی خود را در مورد پرونده تعلیق جودوی ایران به تعویق انداخت. حدود سه سال پیش و پس از ماجرای روبرو نشدن جودوکای ملی پوش ایران برابر ورزشکاری از اسرائیل، فدراسیون جهانی این رشته جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. فدراسیون جهانی جودو میگوید طبق منشور المپیک و اساسنامه این فدراسیون، ایران باید تعهد دهد که در رقابت‌های بین‌المللی با همه کشورها از جمله اسرائیل مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
به انتهای مجله رسیدیم و در لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی کارنامه باشید که روزبه بلحری برای شما تهیه کرده. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره روز جهانی کارگر اول ماه مه است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از پیوستن کارگران پروژه‌ای بیشتری به اعتصابی که از هفته گذشته در جنوب ایران آغاز شده است خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در این مدت کارگران پروژه‌ای یک شرکت پیمانکاری در نیروگاه سیکل ترکیبی بو در اصلویه و کارگران داربستبند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان، کارگران پروژه‌ای شرکت جهانپارس در فاز 2 پالایشگاه بیدبلند بهبهان، مخازن سبز اصلویه، یک شرکت در فاز 19 اصلویه، پالایش هنگام، سایت یک پتروشیمی بوشهر و فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس اعتصاب کردند.
کمپین 1401 بیدبلند، پالایشگاه بیدبلند.
پیشتر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط موجود در صنعت نفت را انفجاری نامیده و گفته بود که بخش زیادی از وعده‌های داده شده کارفرمایان و مسئولان عملی نشده است. کارگران پروژه نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب 3 ماهه‌ای کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن، که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کاریشون هم اصلاح بشه.
در این حال این تشکل صنفی خبر داد که با شروع اعتصاب تعدادی از پیمانکاران شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد آنان و یا توافق برای نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت قرارداد جدیدی با کارگران امضا کردند. فواد کیخسروی:
امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن.
هزاران کارگر پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌های خود برای تحقق مطالبات کارگران اعتصابی را اجرا نکردند. این موضوع نارضایتی کارگران را به همراه داشت که از آن زمان تا کنون به شکل اعتصاب‌ها و تجمع‌های پراکنده بروز یافته است. صدها تن از کارگران شرکت شکوفا صنعت در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین خود اعتصاب و در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شرکت که در صنعت فولاد و در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی فعالیت می‌کند، 900 کارگر قرارداد مستقیم و 600 کارگر پیمانکار دارد. پرداخت نشدن دستمزدها از یک ماه تا چندین ماه اعتراض، اعتصاب و تجمع کارگران مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است. شماری از کارگران کاشی اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن موقعات مزدی چندین سالی خود، بلا تکلیفی شغلی و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند.
جمع اعتراضی کارگران کاشی اصفهان به خاطر اینکه 7 ماه حقوق ندارن. موقعاتشون از سال 1305 عقب افتاده و هر جمع وعده و وعید مسئولان بی‌کفایت.
کارگران همچنین به اخراج از کار و پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و سایر موقعات خود از سال 95 تا کنون اعتراض دارند. شماری از کارگران و کارکنان شهرداری اهواز در پی دستور شهردار اهواز مبنی بر کاهش مزایای پرسنلی آنان در محوطه شهرداری این شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها این دستور با اطلاع شورای شهر اهواز داده شده است. از همین رو کارگران و کارکنان شهرداری علیه شورای شهر اهواز نیز شعار دادند. همچنین کارگران و کارکنان شهرداری منطقه 5 اهواز که 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، هنگام افطار سفره خالی پهن کردند.
اینا کارگرای منطقه 5 4 ماه حقوق نگرفتن، این هم سفره افطاریشون کن. نزدیک غروب در سایت هاشمپور و سیفی نواحی منطقه 5 و 4 شرکت ایمان نصب منجسر ایمان، این هم بچه شهرداری هستن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شهرداری کوتبدالله در تجمعی در مقابل استانداری خوزستان گفتند که بیمه برخی از ماها با وجود اینکه به طور کامل سر کار بودند به طور ناقص رد شده است. آنها اشاره کردند که 3 ماه دستمزدشان نیز پرداخت نشده است. کارگران شهرداری شوش نیز در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت چند ماه دستمزد موقتی خود شدند.
تجمع کارگران شهرداری در فرمانداری جهت حقوق موقت و مطالبات سال گذشته و سالهای گذشته تجمع کردند و همچنین برای تغییر وضعیت.
ایلنا همچنین نوشت که 15 ماه دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران شهرداری سیسخت در استان بویراحمد و کوهگلویه پرداخت نشده است. جمعی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کارشان در محوطه شرکت تجمع کردند. این کارگران در پایان فصل برداشت نیشکر عملاً تا بیش از 6 ماه بیکار هستند. کارگران کارخانه آذراب عراق در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند که این کارخانه تنها در حدود 10% ظرفیتش تولید می‌کند و اشاره کردند ظرفیت نیروی انسانی آذراب عراق به حداقل 3000 کارگر می‌رسید، ولی اکنون حدود 1200 کارگر مشغول کار هستند. آنها تأکید کردند که مشکل عمده آذراب کمبود منابع مالی و نداشتن پروژه برای انجام کار است. کارگران کارخانه آذراب عراق همچنین این خواستار تغییر مالکیت این واحد از بخش خصوصی به دولتی شدند و گفتند بخش خصوصی توانایی اداره و مدیریت این مجموعه بزرگ را ندارد، به نحوی که به زودی شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران آن خواهیم بود. پایان نقل قول. مشکلات کارگران این کارخانه بیش از این هاست. برای مثال دستمزد ماهای اسفند سال قبل و فروردین ماه آنان پرداخت نشده است، ضمن آنکه کارگران مطالبات مزدی دیگری نیز از سالهای گذشته طلبکارند. کارمندان استانی بهزیستی در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا و نیز مزایای رفاهی اعتراض داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز، عراق، تبریز، ایلام و کرمانشاه در مقابل اداره های تامین اجتماعی شهرها تجمع کردند. آنها به سطح پایین مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند و خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق هستند. بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما تجمع و به انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند.
اموال بازنشسته غارت شده،
اموال بازنشسته غارت شده،
اموال بازنشسته غارت شده،
اموال بازنشسته غارت شده،
اقوام عجب غارت شده.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند صندوق از پرداختیشان در هنگام اشتغال تشکیل شد و با توجه به اینکه اموال صندوق بازنشستگی هما غیر دولتی و شخصی است، انتقال آنها بدون رضایت صاحبان اصلی اقدامی غیر قانونی محسوب می شود. بازنشستگان هواپیمایی هما همچنین گفتند که حقوق فروردین ماهشان پرداخت نشده است. در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه 11 اردیبهشت هستیم، روزی که شکلگیریش به اعتصاب گسترده کارگران در شهر شیکاگوی آمریکا در سال 1886 میلادی باز می‌گردد. اما این روز در ایران در چه زمان شناخته شد؟ روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران، در سال 1301 خورشیدی با اشاره به روز جهانی کارگر نوشت: باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، باید موافق خواهش ملت رفتار کنی، نمیتوانی از آزادی قلم، مطبوعات و اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا حق مشروع ملت هستند. پایان نقل قول. این روزنامه خطاب به حکومت نوشت: نباید و نمیتوانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده، اولاد و اطبای خود را وکیل کنی و قوم و قیش خود را در اداره های دولتی جابجا نمایی. پایان نقل قول. حقیقت با اعلام این که اینها را باید به حکومت فهماند نوشت: باید برای اینها بکوشیم. قانون کار، تساوی حقوق، تساوی کار، تساوی شرف، عزت نفس، تساوی ناموس، تساوی معارف، تساوی حق و حقانیت. ما باید خود را در اول ماه مه مانند یک ملت زنده معرفی کنیم. باید نمایش‌های اجتماعی، میتینگ‌های سیاسی و کنفرانس‌های اخلاقی برگزار کنیم. پایان نقل قول. از آن سال تا کنون کارگران و مزدبگیران بسته به شرایط سیاسی روز کوشیدند روز جهانی کارگر را برگزار کنند. به طور معمول اول ماه مه فرصتی است که مشکلات کارگران از جمله در مورد دستمزد، بهبود شرایط زندگی، بهبود امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری بررسی شود. در این ارتباط 9 سندیکا و تشکل کارگری و صنفی در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه، این روز را روز اتحاد و همبستگی بین المللی طبقه کارگر در سراسر جهان نامیدند و نوشتند: آزادی طبقه کارگر تنها به دست خود و با اتحاد و همبستگی و مبارزه‌ای سازمان یافته و متشکل محقق می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان البرز، کانون صنفی معلمان قزوین، کانون صنفی فرهنگیان علی گودرز، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و شورای بازنشستگان ایران این بیانیه را امضا کردند. در بیانیه با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در ایران از پایین‌ترین مزدها در سراسر جهان بوده و نرخ بیکاری و تورم از بالاترین نرخ‌های جهانی است، نوشته شد: زنان کارگر علاوه بر استثمار و ستمی که بر عموم کارگران حکم فرماست، از ستم و تبعیض جنسیتی و بار سنگین کار خانگی نیز رنج می‌برند. امضا کنندگان بیانیه روز جهانی کارگر ستم‌های وارد شده بر کارگران زن، از جمله پایین نگه داشته شدن دستمزدها و مزایا و نیز انواع خشونت‌ها بر آنان و پایمال کردن حقوقشان را محکوم کردند. این سندیکاها و تشکل‌ها در بخش دیگری نوشتند: شکاف وسیع بین درآمد ناچیز و هزینه‌های روزافزون زندگی، بیکاری و بی‌اطمینانی به آینده، به ویژه در مورد جوانان و فقر روزافزون در سطح جامعه بیداد می‌کند. آنها با اشاره به حداقل دستمزد 6,700,000 تومانی برای کارگران مشمول قانون کار و دارای 2 فرزند که به توصیف بیانیه حدود 1/3 خط فقر است، اضافه کردند: بخش مهمی از کارگران شاغل، به ویژه زنان کارگر، حتی از دریافت حداقل دستمزد نیست محرومند. ضمن آنکه نزدیک به 6,000,000 بیکار وجود دارد که بیش از 95% آنان هیچ مستمری بیکاری دریافت نمی‌کنند. این در شرایطی است که قیمت کالاها و اقلام خوراکی مصرفی مردم در سالیان اخیر به خصوص ماهای گذشته به شدت افزایش یافته است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته با اشاره به قیمت گوشت و با استناد به آمار رسمی گفته است:
کی باورش میشه که خانوارهای ایرانی در سال 1366 که یعنی در بدترین سالهای جنگ قرار داشتیم، میانگین مصرف سالانه خانوارها در زمینه گوشت قرمز 127 کیلو بوده. بعد اونجا نشون دادم که مثلا وقتی که برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفته، این 127 در سال 72 شده 78 کیلو. یعنی اینجوری دارن لگد به سلامت و رفاه خانوارها میزنن. در سال 1383 این رقم شده 60 کیلو. در سال 1390 شده 13 کیلو، در سال 1399 شده 7 کیلو و در سال 1400 برآوردها اینه که میگن در بهترین حالت به 6 کیلو میرسه. نگاه کنید از 127 کیلوی سال 1366 خانوارهای ایرانی به طور متوسط مصرفشون تو گوشت قرمز رسیده به 6 کیلو. عزیزان با این شیرینکاریایی که با عرض ترجیحی میخوان بکنن، میخوان اینو تا کجا جلو ببرن؟
نه سندیکا و تشکل امضا کننده بیانیه درباره اعتراضهای گسترده کارگران، معلمان، باز